ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. واشنگتن میگوید هنوز نشانه ای از تعهد ایران به رفع نگرانی‌های بین‌المللی دیده نمی‌شود. جان کری با وزیر خارجه روسیه درباره بحران سوریه گفتگو کرد. ملاله یوسفزای جایزه صلح کودکان را دریافت می‌کند. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید واشنگتن امیدوار است روی کار آمدن حسن روحانی فرصتی برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی درباره اهداف برنامه هسته‌ای ایران باشد. به گزارش رویترز با این وجود خانم پاور روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت گفت هنوز نشانه‌ای از تعهد روشن تهران برای رفع این نگرانی‌ها دیده نمی‌شود. نماینده آمریکا در سازمان ملل اضافه کرد ایران به جای گام برداشتن در رفع نگرانی‌های بین‌المللی در حال نصب سانتریفیوژ‌های است که در غنی‌سازی اورانیوم 2-3 برابر از سانتریفیوژهای فعلی کارآمدتر هستند. مقامات آمریکا میگویند جان کری وزیر خارجه این کشور روز پنجشنبه در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره بحران سوریه با وی گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در همین ارتباط با تأکید بر تلاش ائالات متحده برای ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی برای اقدام نظامی علیه سوریه گفت آمریکا همچنان معتقد است که بحران سوریه راهکاری نظامی ندارد و واشنگتن بر مذاکرات ژنو برای یافتن یک راه حل سیاسی متمرکز است. ملاله یوسفزای دختر دانش آموز پاکستانی روز جمعه جایزه صلح کودکان را در هلند دریافت می‌کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، ملاله یوسفزای که به خاطر دفاع از حق تحصیل دختران سال گذشته از سوی طالبان مورد حمله قرار گرفته و زخمی شد، این جایزه را از سازمان حقوق کودکان هلند دریافت می‌کند. جایزه 100,000 یورویی صلح کودکان قرار است به وسیله خانم توکل کرمان برنده یمنی جایزه صلح نوبل سال 2011 به ملاله یوسفزای اهدا شود. روزنامه بهار چاپ تهران روز پنجشنبه نوشت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت مجدد انتشارات آگاه را صادر کرده است. این گزارش می‌افزاید معاونت فرهنگی وزارت ارشاد روز چهارشنبه به اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران اطلاع داده که انتشارات آگاه می‌تواند فعالیت خود را که در دولت محمود احمدی نژاد به حالت تعلیق درآمده بود از سر بگیرد. روزنامه بهار همچنین در گزارش خود اضافه کرده است که مجوز فعالیت مجدد نشر اختران نیز به زودی صادر می شود. شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل میگوید بیانیه سپاه پاسداران گمانه‌زنی درباره دخالت مستقیم یا غیر مستقیم دولت ایران در حادثه اردوگاه اشرف را تقویت میکند. شیرین عبادی روز پنجشنبه در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت برخی از حدس‌ها و گمان‌ها در مورد دخالت بخشی از حکومت ایران در این حادثه است، به ویژه آنکه به گفته وی سپاه پاسداران اطلاعیه‌ای داده و در آن از کشته شدن اعضای سازمان مجاهدین خلق اظهار خوشحالی کرده است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر نیز روز چهارشنبه در بیانیه این مشترک تاکید کردند که بیانیه سپاه را تنها میتوان به معنای مشارکت در این گونه قتل‌های به گفته آنها فراغذایی یا حمایت از آن تلقی کرد. و سه ناو جنگی روسیه روز پنجشنبه با عبور از تنگه بوسفور ترکیه راهی شرق دریای مدیترانه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این ناوها روز یکشنبه پایگاه نیروی دریایی روسیه در بندر سواستوپول اوکراین در دریای سیاه را ترک کرده بودند. روسیه همچنین اعلام کرده است ناوهای این کشور آماده خارج ساختن اتباع این کشور از سوریه در صورت لزوم هستند. پس از آنکه سایت رسمی نهاد ریاست جمهوری ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران با طرف‌های خارجی به وزارت امور خارجه محول شده، دولت آمریکا به این اقدام واکنش نشان داد. بیشتر بشنویم از کیانه معنوی.
جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ما بار دیگر تکرار می‌کنیم که امیدواریم دولت ایران به گونه اساسی و حقیقی با جامعه جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند تا بتوانیم در مورد برنامه هسته‌ای ایران به یک راه حل دیپلماتیک دست یابیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود گزینش حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری جدید این فرصت را فراهم آورده است که ایران هرچه سریع‌تر به موضوع هسته‌ای توجه کند و در صورتی که دولت جدید مسئولیت‌های بین‌المللی‌اش را انجام دهد و تلاش کند موضوع هسته‌ای را از راه صلح‌آمیز حل و فصل کند، می‌تواند مطمئن باشد که آمریکا را به عنوان یک شریک مشتاق کنار خود خواهد داشت. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 از سال 2003 تا کنون تحت نظر شورای عالی امنیت ملی ایران قرار داشته است. بهمن آقایی دیبا، کارشناس امور بین‌الملل، انگیزه حسن روحانی در انتقال مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت امور خارجه را چنین ارزیابی می‌کند.
من فکر کنم کسی که در این مذاکرات نقش هسته‌ای رو بازی خواهد کرد از حالا به بعد خود آقای روحانی، رئیس جمهور ایران هست که قبلا هم در این مذاکرات شرکت داشته و در جریان دقیق تمام جزئیات مربوط به قضیه هست و به هر حال این امیدواری هست که با حضور آقای ظریف در رأس مذاکره کنندگان هسته‌ای این پرونده برگرده به حالت معقول و دیپلماتیک.
در واکنش به تغییر طرف ایرانی مذاکرات هسته‌ای، مایا کاسیانسیچ، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز پنجشنبه به رادیو فردا گفت که ترکیب تیم مذاکره کننده ایرانی موضوعی مربوط به ایران است، ولی افزود که 6 قدرت جهانی آماده از سرگیری هرچه سریع مذاکرات هستند.
انتخاب تیم مذاکره کننده موضوعی است که به ایران مربوطه. ما هم تیم مذاکره کننده خود رو داریم که توسط کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هدایت میشه و در مذاکرات 6 قدرت جهانی هم نماینده های خودشون رو دارند. خانم اشتون و کشورهای 3+3 کاملا آماده گفتگو با ایران در اسرع وقت هستند و در این زمینه با طرف ایرانی هم در تماس هستند.
سخنگوی کاترین اشتون همچنین گفت که نمیتواند تاریخ مشخصی را برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران اعلام کند. بهمن آقای دیبا، کارشناس امور بین‌الملل و تحلیلگر مسائل ایران، میگوید
با توجه به اینکه آقای روحانی بهش اجازه داده شده که رئیس جمهور بشه، یعنی خب اگر قرار بود که افکار عقایدی که ایشون دارند و نحوه برخوردشون با مسائل اصلا مطرح نباشه در کشور، خب حتما سیستم کشور اصلا اجازه نمیداد که او به این مقام برسه. بنابراین یک نوعی احساس این که باید تغییری در این وضعیت داده بشه و همینطور یک نوع درک این که اوضاع داخلی و خارجی عوض شده، مسائل اقتصادی ایران به مرحله حادی رسیده، فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها به مرحله بسیار جدی‌تری رسیده و در آینده جدی‌تر از این هم خواهد شد. همه اینها بخشی هست از درک این واقعیت در کل سیستم ایران، از آقای خامنه‌ای گرفته به حتی افراد دیگه، برای یک تغییری در این وضعیت. و این تغییر تحت ریاست جمهوری آقای روحانی و توسط دیپلمات‌های مثل آقای ظریف در حال انجام هست و به نظر من امکان این که با توجه به همه این شرایط توافقی صورت بگیره راجع به مسائل مورد مذاکره وجود داره. لازم است در همه مسائل توافق صورت بگیره. نکات عمده مهمی هست که اگه در روی اونها پیشرفتی حاصل بشه، بقیه مسائل به تدریج حل خواهد شد.
در همین حال سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل، روز پنجشنبه در شورای امنیت گفت پس از روی کار آمدن دولت جدید در ایران، هنوز نشانه روشنی بر اینکه ایران تلاش کند نگرانی‌های عمده در مورد برنامه هسته‌ایش را برطرف کند مشاهده نشده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل با اشاره به گزارش هفته گذشته آژانس در مورد نصب سانتریفیوژهای جدید گفت دولت ایران به جای رفع نگرانی‌هایی که از سوی شورای امنیت مطرح می‌شود، سانتریفیوژهایی را نصب می‌کند که می‌تواند در غنی‌سازی اورانیوم 2-3 برابر مؤثرتر باشد. قرار است نخستین دور مذاکرات هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 5 مهر ماه در وین برگزار شود.
گزارش کیان معنوی را میشنوید. بررسی آخرین تحولات اقتصادی جهان در دستور کار نشست سران گروه 20 در سن پترزبورگ روسیه است. در این نشست قدرت‌های نوظهور اقتصادی به طرح مطالبات خود و مشکل اصلیشان با قدرت‌های صنعتی جهان می‌پردازند. در همین رابطه همکارم رضا ولیزاده گفتگو کرده با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، و در مورد مسائل مورد بحث نشست سران گروه 20 پرسیده.
گروه 20 7 کشور بزرگ صنعتی به علاوه اتحادیه اروپا و همینطور 12 قدرت نوظهور اقتصادی دنیا رو در بر میگیره، از چین گرفته تا اندونزی و برزیل و ترکیه و کره جنوبی و غیره. این 20 قدرت در مجموع بیش از 90% تولید ناخالص داخلی دنیا رو در اختیار دارن و نشست سران اونها که امسال در سن پترزبورگ برگزار شده مجمع مهمی هست برای تصمیم گیری های بزرگ در عرصه اقتصادی. البته امسال بحران سوریه هم بر این مجمع سنگینی میکنه، ولی مسائل مورد بحث عمدتا جنبه اقتصادی داره. بحران اقتصادی سالهای 2007 و 2008 میلادی پشت سر ما هست و در اینکه اوضاع اقتصادی جهان در مجموع رو به بهبود میره تقریبا همه موافق هستند. گویی اینکه روند بهبود خیلی کند است. رشد در آمریکا به تدریج تثبیت میشه، انگلستان و ژاپن از رکود بیرون میان، حتی در منطقه یورو هم کم کم نرخ رشد از منطقه قرمز خارج میشه. مشکل تازه که به نظر میرسه بیش از همه بر نشست گروه 20 در سن پترزبورگ سنگینی میکنه وضعیت قدرت‌های نوظهور است که بعضی از اونها با مسئله کاهش نرخ رشد و سقوط پول‌های ملیشون روبرو هستند.
قدرت‌های نوظهور چه مطالباتی دارن و مشکل اصلیشون با قدرت‌های صنعتی چیه؟
مشکل اصلی قدرت‌های نوظهور با آمریکا است. بانک مرکزی آمریکا از چند سال پیش به این طرف برای مقابله با پیامدهای بحران شدید مالی سال‌های 2007 و 2008 صدها میلیارد دلار پول به بازارها تزریق کرده، نرخ بهره رو پایین نگه داشته. بخش مهمی از این پول‌ها روانه قدرت‌های نوظهور شده. در حال حاضر به دلیل بازگشت تدریجی رونق به اقتصاد ایالات متحده، بانک مرکزی آمریکا میخواد تزریق انبوه دلار به اقتصاد رو کاهش بده و به همین دلیل سرمایه ها به سرعت از کشورهای نوظهور فرار میکنند و این باعث شده که ارزش پول این کشورها کم بشه. طی 8 ماه گذشته روپیه هند، ریال برزیل، روبل روسیه و لیر ترکیه بین 25 تا 10% سقوط کردن. در نتیجه رهبران این قدرت ها از آمریکا میخوان که در تغییر سیاست پولیش عجله نکنه، منافع دیگران رو هم در نظر بگیره.
آقای خاوند، چه مسائل دیگری در نشست سن پترزبورگ مطرح میشه؟
در مورد سیاست گذاری اقتصادی و چگونگی سرعت بخشیدن به رشد اختلاف نظرهای زیادی در درون گروه 20 وجود داره. تنها مورد توافق جلوگیری از فرار مالیاتی است تا اتباع این کشورها نتونن از راه باز کردن حساب بانکی در خارج مالیات نپردازند.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنوید با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. حالا یه گزارش ورزشی. 77 شهرآورد پایتخت عصر امروز جمعه در ورزشگاه 100,000 نفری تهران برگزار میشه. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در 76 شهرآورد گذشته پایتخت پیروزی 24 بار از آن آبی‌ها و 18 بار از آن سرخ‌ها بوده و 34 دیدار به تساوی انجامیده است. دو باشگاه نامدار نخستین بار در 16 فروردین ماه سال 1347 با هم دیدار کردند که با تساوی بدون گل پایان یافت. نخستین دیدار دو تیم در ورزشگاه 100,000 نفری در 4 خرداد ماه سال 1352 با پیروزی یک بر هیچ آبی پوشان که آن دوران تاج نام داشتند به پایان رسید. من تاجیم مثل تیمم استقلال جلو تاج بایستادیم. پرگلترین دیدار دو تیم در 16 شهریور ماه سال 1352 با پیروزی 6-0 پرسپولیس رقم خورد. پرسپولیس ایران یه تیم پر از دل ایران. سریع‌ترین گل در شهرآورد 53 در 20 دی ماه سال 1381 توسط علی سامره از استقلال در ثانیه 40 به ثمر رسید. دیرترین گل در شهرآورد 73 در جام حذفی در 18 آذر ماه سال 1390 توسط اسماعیل شریفات از استقلال در دقیقه 150 وارد دروازه شد. یا تو با تو در چه حالی؟ ما افتخاریم واسه ایرانی ها، پر افتخاری تیم توی آسیا. اولین هتریک در رویارویی 12 در 16 شهریور ماه سال 1352 توسط همایون بهزادی از پرسپولیس رقم خورد. فوتبال
ما اینطوری شد جهانی. گزارش بکتاش خمسه پور رو میشیدید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.